أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. خدمت عزیزان، برادران و حضار بزرگوار، توفیق است آیات مبارکه سوره مائده رو خدمت عزیزان مطرح میکنیم. آیه این که تلاوت شد آیه شماره 80 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این نوبت مطرح می شود. در آیه گذشته خواندیم که در آسیب شناسی و بررسی و تحلیل نقاط ضعف پاره از به بیانی اهل دیانت پیشین یا همان اهل کتاب یهودیان و مسیحیان، خداوند سبحان اشاره به پدیده ناروا مشوم قلوب فرمود که یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم. اهل کتاب، چرا قلوب در دینتون میکنید؟ قلوب در دین نکنید. گزافگویی در دین معنا ندارد. هر چیزی از مفاهیم و حقایق دینی در اون حد و اندازه‌ای که خداوند میگوید شما همون رو بگویید. دینداران و شخصیت‌ها و بزرگان دین رو در همون حد و اندازه‌ای که هستند بستایید و ثنای اونها بگویید، نه بیش از اون اندازه‌ای که حدود اینهاست و شخصیت اینها اختزا می‌کند. اونگاه به دنبال اون مطرح شد که حتی در بعضی از موارد بزرگانی مانند داوود، نماد قدرت و حشمت در میان پیامبران الهی پدر سلیمان و کسی مانند عیسی روح الله مبشر رحمت، این دو بزرگوار همگاه به عداوت‌ها و لجاجت‌ها و عصیان جمعی از بنی اسرائیل، اینها رو مستوجب لعن خودشون قرار دادن و اینها رو تمنا کردن که خداوند از رحمت خود دور نماید. چرا؟ به این دلیل که به ما عصو و کانوی عتدو، اینها طغیانگر و متجاوز بودند و از نمونه اعمال اینها آن بود که کانو لا یتناهون عن منکر فعلو. اینها هیچ نه خودشون تناهی از منکر و فاصله از منکر و زشتی ها می گرفتن، هیچ تفاوتی هم نمی کرد برای اینها که در جامعه امور پسندیده و معروف حاکم باشد یا امور ناپسند و زشت جاری باشد. اینها بی تفاوت نسبت به معروف و منکر بودند که در این جهت استفاده کردیم در نوبت پیشین از سخنان معصومین هم مطالبی رو بازگو کردیم و اشاره شد که رضا و سخط مردمان رو یک جا جمع می کند. این که انسان ببیند عملی رو و هیچ استنکار قلبی، زبانی و عملی نداشته باشد، یعنی موافقت با اون عمل ناروا، این به منزله همفج بودن، همدل بودن، همداستان و همدست بودن در یه چنین عمل و ماجرایی است. این رو گفتیم و تمام شد. به دنبال این بحثی جمله ظریف دیگری رو هم قرآن در همین مسیر سخن، در همین آسیب شناسی که باز هم به عنوان دفعات مکرره که عرض می کنم، اگر نقد این جوامع رو قرآن بازگو می کند، آن است که مسلمانان وظیفه خودشون رو بدانن، نه صرف اینکه گزارشات انتقادی تاریخی مطرح باشد. این هست که خود جامعه اسلامی و تمدن اسلامی ها روزورشون رو بدانند، مسلمانان آگاه باشند که چه نقاطی اینها رو تهدید میکند و چگونه باید زندگی کنند، در تعالیم وحی فرو برند و چگونه فرا بگیرند این نکات مهم رو. ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفر. از مشکلات این جماعت این بود که بسیاری از اینها تولی می کردند با الذین کفرو، اینها که دیندار بودند، اینها که خودشون رو موحد می دانستند، پیروان انبیاء الهی می شماردند، اما با کافرانی که اینها کیش و دیانت این جماعت رو نمی پذیرفتند و مردود می دانستند و قبول نکرده بودند، اینها تولی می کردند. حالا حداقل به معنای تولی یا تولونه، به معنای یتقربونه، به معنای دوستی کردن، نزدیک شدن و محبت ورزی کردن. ما الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم. این بد کار و سرمایه است که اینها برای خودشون پیش می فرستن. این قابل توجه است. به هر تقدیر این بحث عمیقی است، در لابلای آیات شریف قرآن به وضوح دیده می شود عزیزان، که انسان مؤمن و موحد نمی تواند با جامعه کفرآلود شرک زده طرح دوستی و مودت بیفکند، نمی تواند اینها رو دوست و یار و رفیق خیش بپندارد و بداند. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم بإخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان. دیگران جای خود دارند، کسانی که ایمان آوردید اگر پدران و برادران شما اینها کافرانند، شما نمیتوانید تلقون الیهم بالموده، نمیتوانید دست دوستی و رفاقت به اینها بدید و صمیمانه ارتباط تنگاتنگ برقرار کنید، چه رسد به اون که غیر از این محدوده نسبت به این خیشاوندی و پیوند باشد. چرا؟ اساساً محبت و دوستی سنخیت لازم دارد. جایی که به معنای واقعی سنخیت تعیین کننده است، همین باب دوستی و نزدیکی و محبت است. دوستی و حب یه پدیده است که از دل و قلب برمیخیزد، اون ریشه محبت. اونگاه آثار عینی و عملی به دنبال اون محبت قلبی طبعا خواهد آمد. اون دلی که مملو و از محبت الهی باشد، اون دلی که آشنای با اشراق و انوار توحیدی و رحمت الهی باشد، اون دلی که آشنای با اولیاء خاص خداوند و رسولان ممتاز الهی باشد، این چه سنخیتی با کافران دارد؟ این چگونه میتواند خانه محبت کسانی باشد که از بنیاد و از بن تمام مقدسات و تفکرات چنین انسانی را مردود میدانند و بسا به تعابیر دیگری هم مستحجن یاد میکنند و به سخریه و مسخره میگیرند؟ چطور میتواند انسان این دل رو ظرف دوستی و محبت چنین افرادی قرار بده؟ اینکه یا باید در اون محبت و در اون معرفت اولیه شک کرد که اونجا واقعا شاید این ظرف محبت خداوند و اولیاء خدا نیست، یا باید توجیه دیگری داشت و گفت این محبت محبت سوری و ظاهری است، یا این سوری است یا اون ظاهری است، یکی از این دو باید باشد، یا مبنا منفعت طلبی است یا عمل ریاکارانه است. بالاخره یه جایی کار می‌لنگد، امکان نداره یه دلی خانه محبت خدا باشد و اونگاه اون کسی که از بیخ و بن انکار حقایق الهی می کند هم در اونجا خانه امنی برای خود دست و پا کند. این نمیشه. این همان است که خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. این سنخیت ها خیلی مهم است. وقتی قلب و دل اون سنخیت رو پیدا می کند، اون جوهری که این دو رو با هم پیوند می دهد همون محبته. بعد اونگاه در مقام عمل و خارج عوارض و آثار محبت رو شما میبینید. توجه دارید؟ خود محبت عیناً در خارج نیست، آثار محبت رو شما میبینید، ولی جایگاه محبت قلب است، دل و جان آدمیان است. اون چه مشاهده میشه تبعات و آثاری است که در محبت وجود دارد. پس طبعا اگر بحث سلخیت است، برین روی روح موحد پاک مؤمن و یه انسانی که این باورها رو نمیپندارد، به حق نمیداند و نمیپذیرد، ما سلخیتی نمیبینیم که اینها جذب یک دیگر بشن. و در مقام عمل هم طبعا همینطور، این معیار و ملاک بسیار دقیقی است. بارها این حدیث رو بنده به خاطر حلاوت این حدیث، چه در مباحث تفسیر چه در شرح نهج البلاغه، اشاره کردم خدمت عزیزان که شاید از مهمترین مواردی که خدا میپذیرد و میپسندد به عنوان یک تقدیمی خالصانه به حضرت خودش، نه نماز ماست، نه روزه ماست، نه حج ماست، نه انفاق ماست. هر کدام از اینها رو که نگاه کنید، اینها به نوعی دستمایه است برای امروز و فردای ما. ما نماز آثار و برکاتش رو در زندگی خودمون مشاهده می‌کنیم. به حق ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، واقعا می‌بینیم خود نماز مسئولیت و معصومیت و پاکدامنی به انسان می‌بخشد. اگر روزه است، اون از اراده قوی را در روزه میابیم و میجوییم، اون توانمندی و استحکام رو به روح ما میدهد. اگر حج است، اون آثار اجتماعی حج رو میبینیم، برکات اقتصادی حج رو در زندگی خودمون مشاهده میکنیم که به تعبیر روایت یرنفیان الفقر، همونطور که کوره حداد آهن رو آب میکند، حج و عمره فقر رو در زندگی انسان میزداید و آب میکند، آثارش رو میبینیم. هر کدام از این اعمال بگید، یه رویکردهای دنیوی و یه دستاوردهای اخروی دارد، همه از آن ماست. اینها هیچ چیزی نیست که ما در کف بگیریم خدایا تقدیم کردم به ساحت قدسی تو، چیزی نیست که اصلا ما بخواییم مطرح کنیم. اما یه چیز رو خدا میپذیرد از شما به عنوان یه تحفه و کادو پیشکش کردن به حضرت او، و اون نیست مگر دوستی با دوستان او و دشمنی با دشمنان. این رو خدا مستقیم قبول می کند از هر انسانی به عنوان یک کادو، به عنوان یک تحفه می پذیرد. این که اون کسی که دوست خداست در نظر شما محترم باشد، تجلیل از اون بکنید، در دلتون جایگاه داشته باشد، نصرت و یاری اون بکنید. و اون کسی که عدو خداست به معنای واقعی کلمه و دشمنی با خدا و دین الهی و شریعت خداوند دارد، در دل شما جایگاهی نداشته باشید، محلی برای ورود اون پیشگیری نکنید، در رو ببندید بر چنین افراد و اشخاصی. و اونجا که میتواند انسان در مقابل چنین گروهی بیستد، لا تجد قوما یوادون، صریحا قرآن معنا میکند، بازگو میکند پیامبر، تو اصلا نمییابی. یعنی چی؟ یعنی اصلا نبود وجود خارجی داشته باشه. لا تجد قوما، تو نمییابی جماعت و قومی که اینها مواده و دوستی و مهرورزی کنن با اون کسانی که یحادون الله، محاده و دشمنی و عداوت با خدا و دین خدا میکنن. اصلا نباید چنین کسانی، وجود ندارد چنین فرض خارجی در میان دینداران طبق آیه شریف قرآن. پس اگر یافتید کسی ادعای دین کرد اما دست در دست دشمنان دین نهاد، از بیخوبون در دیانت اون تردید و تشکیک کنید و بدانید که ریاکاری بیش نیست. این طبق آیات شریف قرآن، نه چیزی می افزایم نه چیزی کم می کنم به سخن. از لابلای خدا آیات و مارکیبه این استفاده می شود. پس خود این ملاک دوستی با دوستان حق و بدخواهی با بدخواهان حق یه معیاره اصلا برای محک زدن خودمون. ببینیم این دل کجاست، دست رو دوست می‌داریم به سوی چه کسی دراز کنیم، از دیدن چه کسانی لذت می‌بریم، از مصاحبت با چه کسانی ما یه عیشی در وجودمون می‌بینیم. اینها خیر اخوانکم کیست، بهترین دوستان ما، آیا اون کسانی هم که دوستی با حق دارن یا نه اصلا از سر دیگر و از سوی دیگری در آمدن با این بحث. این رو در اینجا هم مشاهده میکنی، ترا کثیرم منها، میبینی خیلی از اینها تولی میکنن و دوستی میکنن با الذین کفروا. این چه دیانتیست، این چه سنخیتیست، بالاخره چه وجه جمعی شما با اینها دارید، چگونه باید شما این معامله رو روا بدارید؟ خدا رو بگذارید، رسول رو بگذارید، با آنگاه به اینها محبت و پیوند داشته باشید. یه وقتی عرض میکردم این جمله زیبای امیرالمؤمنین رو در مباحث میگفتم که در نهج البلاغه هم وجود دارد، معیاری رو امیرالمؤمنین میفرماید. بالاخره اگر کسی دشمن شماست، بحث دینی نمی کنم، بحث اجتماعی است، اگر یک کسی واقعا دشمن جناب عالی است، بعد میبینید یکی از نزدیکان شما عقد و اخوت با این دشمن شما میبندد، چی میگید شما؟ چه خواهید گفت اینجا؟ میگید دست مریضاد، این چه کاریست؟ تو نمیدانی این فلانی خونی ماست؟ تو این گونه طرح مودت با او ریختی؟ شما چه میکنید با این نزدیکتون؟ میبینید برادر شما با بدخواه شما این پیوند و اخوت بسته است. میگید تو برادری، برادر که در بند خیش است، نه برادر است و نه خیش است. تو که در بند خودت گرفتار آمدی، چطور ادعای برادری با من داری که با فلانی هم گرماب و هم نمیدانم چه هستی؟ این که نمیشه برادری، این که دوستی نیست. این رو تایید میکند امیرالمؤمنین. دوست من آن کسی است که با دشمن من دوستی نمیکند. این معنای مهمی است، یعنی در اصول سیاست هم میبینید این حاکمه. تو دیپلماسی امروز همین وجود داره تو دنیای ما. بالاخره اینها یه اصولی است که عقلای عالم به نوع این رو میپذیرند و قبول میکنند. پنمانهای مختلفی که میبینید امنیتی نظامی غیره تو دنیا بسته میشه، همین رو داره مطرح میکنند. همین قصه است که در اینها هم جاری و ساری است. خب اینجا فرمود این لبه سما قدمت لهم انفسهم، این بد سرمایه است که اینها پیش میفرستند جانهای این، که ان سخط الله علیهم، که چنین چیزی مستوجب سخط خداوند است. نخشنودی الهی ضد رضاست. رضا نقطه مقابل این چه سخط، این موجب سخط و ناخشنودی خدا بر اینها خواهد بود. و فلعذابهم خالدو، مهرورزی و تعلق با دشمنان خداوند این پایان آن معلوم است. بالاخره امکان نداره عزیزان کسی با کسی دوستی کند و اخلاق اون، رفتار اون و کردار اون در وجود آدمی غالب نباشد. این کاملا مشخص است، عامل تسری است، یعنی از کانال رسانای محبت، رفتار، اخلاق منتقل میشه. کاملا آسان رو میبینید، تا در این رو از میانی ارتباط زن و شو ببینید، تا دوستی های اجتماعی، تا مسائل کلانتر و مهمتر. این شدتی هم که خدای سبحان در اینجا مطرح میکند، این روشن در یه حد سلام علیک کردن نیست. این یتولونه یعنی واقعا رفتن به طرف کافران، که لب سما قدمت لهم انفسهم باشد، سرمایه بدی رو در پناه این دوستی انسان حاصل کند و تحصیل کند و جذب رفتارها و کردارها و عقاید اونها باشد. ولو کانو یؤمنون بالله و النبی، این جنبه اثباتی قضیه، حالا بعد سلبیشو هم مطرح میکند. ولو کانو یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الیه، اگر واقعا کسی ایمان به خدا داشته باشد، دقت بفرمایید، خیلی شفاف و واضح، اگر کسی ایمان به خدا داشته باشد و ایمان به نبی داشته باشد، پیامبر خدا رو، حالا میخواد این پیامبر موسی باشد، عیسی باشد، یا محمد مصطفی باشد، هر کدام از این بزرگ مردان الهی باشند و نبی و ما انزل الیه، اگر کسی به خدا و رسول و وحی آسمانی ایمان داشته باشد، که متخذوهم اولیا، کافر رو دوست خودش نمیگیرند. یعنی چه؟ اگر به اصطلاح ادبی مفهوم مخالفه این جمله رو بگیریم، یعنی اگر کسی اینها رو دوست خودش گرفت، ایمان به خدا، رسول و وحی ندارد. معنای عبارت این چیز دیگری از این فهمیده نمیشه. ولکن کثیرا منهم فاسقون، البته من اینجا اضافه میکنم به بس، این دوستی که خداوند میگوید همان است که انسان جذب خلق و رفتار و عقاید و باورهای کسی میشه. این همزیستی مسالمت آمیز اجتماعی، این اون دوستی نیست که خداوند میگه. خود پیغمبر مکرم اسلام رخصت میدهد. الان در آیات بعدی هم خواهیم گفت بحث اهل ذمه در میان مسلمانان چه معنایی داشته است، در جامعه اسلامی، در جایی که حکومت اسلام حاکمیت داره، یعنی یهودی و مسیحی در سایه رحمت اسلام زندگی میکردن، با مسلمانان تجارت میکردن، بدبستان میکردن، اما عناد و دشمنی بینشون نبود و در این حال حدود زندگی اجتماعی و مصادمت اجتماعی بود، نه اینکه اینها جذب فکر هم بشن، فروی در هم برن، در همون حالتی که عهد ذمه در میان جامعه اسلامی زندگی میکردن، اینها نمیتونستن خونه تیمی تشکیل بدن، مسلمانها را جذب کنند، اینها را از دینشون خارج کنند. و به مسلمانان اجازه داده نمیشد، توصیه نمیشد که خودشون رو در اختیار اینها اونچنان قرار بدن که محو فکرشون باشن. پس اون همزیستی مسالمت آمیز اجتماعی، بدبستانهای اقتصادی و امور عادی معیشتی زندگی حساب خود رو دارد، اما محبت و دل رو به کسی سپاردن و در گروه کسی رفتن گاه آدمی را شیخ صنعان می کند، گاه قصه آن می شود که به خوبچرانی هم آدمی خواهد رسید. وقتی دل جایی می رود دیگه خیلی از مسائل به دنبال اون کشیده می شود. اون چه مطرح می کنه قرآن این قسمت قضیه است روشن باشد. فرمود ولکن کثیرا منهم فاسقون، این قسمت کاملا هویداست در بحث. اینها که اینطور می شند و دلبسته غیر مؤمنین می شند، اینها فاسق می شند. بارها گفتیم فسق یعنی خروج. خروج از چی؟ از اون هنجارهای الهی. خروج یا از اصول دین است یا از فروع دین است. هر دو صورت فسق، یه فسق به معنای کفر است، یه فسق به معنای همون فجوری است که گاه ما معنا میکنیم. ولکن کثیرا منهم فاسقون. حالا به دنبال این بحث یه زمینه سازی شد که یه هشدار جدیتری رو هم و یه واخوانی برای آیندگانی مثل ما از وضعیت زمان نزول قرآن و ارتباط بین مسلمانان و اهل کتاب به عمل آید. خیلی زیباست. ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى. این آیه از حساس‌ترین آیاتی است که به اصطلاح اصول سیاست خارجی مسلمانان رو خداوند در اینجا بازگو می‌کند در زمان نزول قرآن. من یه ترجمان ابتدایی از آیه به عمل بیاورم. لتجدن، لام لام مفتوح است، تأکید رو می‌رساند، بی برو برگرد. نون تأکید ثقیل آخر فعل اومده است. هر آینه مؤکدن میابی پیامبر تو اشد در ناس، شدیدترین مردم رو در عداوت و دشمنی با مسلمانان و اهل ایمان. للذین آمنوا الیهود، یهودیان و الذین اشرکوا و مشرکان، همین مشرکان مکه و الذین اشرکوا. ولتجدن و میابی و خواهی یافت اقربهم مودتا، نزدیکترین انسانها را از جهت مودت و دوستی با مسلمانان. الذین قالوا، اون کسانی که میگویند ما نصارا هستیم، یعنی مسیحیان. حالا چرا ذالک به انهم، ذالک به ان منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون، که انشاءالله بگذارید این رو در قسمت بعدی یک یک بگم و معنا کنم. این آیه همونطور که عرض کردم یه اهمیت خاصی داره. بین مفسران دو خط تفسیری در اینجا وجود دارد. گروهی از مفسران میگویند که این آیات شریفه یه آیات خاص مقطعی تصویرگر زمان نزول قرآن کریم است. با اون طبقه بندی های اجتماعی رو، اون دسته بندی های اجتماعی اون روز در جزیره العرب مطرح میکنند. یعنی در این آیه شریفه بازگو می شود که در زمان نزول قرآن بیشترین عداوت و دشمنی رو با مسلمانان و پیامبر در میان اهل کتاب یهودیان داشتند، در کنار مشرکان شانه به شانه، و در همون جامعه بیشترین دوستی و کم خطر بودن رو نسبت به جامعه مسلمانان مسیحیان داشتند در جزیره العرب، تو اون حال و هوای دستبندی ها و سیاست گذاری های اون روز جامعه. این یه بیان است، یعنی قرآن داره وضعیت زمان نزول رو و اون تقسیم بندی ها رو بازگو می فرماید. بعض از مفسرین مخصوصا خب در نهله‌های فکری و گروه‌های فکری خاصی میگویند شاید این یه ضرب قاعده است، یعنی یه بیان قانون کلی است برای همیشه، از زمان نزول تا الان همیشه بیشترین عداوت‌ها و دشمنی‌ها با اهل اسلام از ناحیه یهودیان برخاسته است و برمی‌خیزد و بیشترین دوستی از ناحیه مسیحیان. آیا این یه قانون کلی است تا امروز یا یه واخوانی وضعیت موجود در زمان نزول وحی؟ این دو خط تفسیری است که در این جهت وجود دارد. بنده عرض می‌کنم که حق جمع بین این دوست، جمع بین این دو درست است، کاملا روشن است. اولا خداوند سبحان به شکل روشن داره وضعیتی رو مطرح میکند که شما شهادت اون رو از تاریخ میتوانید بجوید و ببینید، کاملا مشخص و روشن. اما آیا به شکل یه قاعده کلی در درازای زمان چنین چیزی وجود دارد؟ مگر میشه کسی چشمش رو بر 170 سال جنگ های صلیبی ببندد و این آیه رو تایید کند؟ مگه میشه؟ مگر میشه اون عداوت ها و جنایت هایی که از ناحیه جهان مسیحیت نسبت به اسلام در طول تاریخ شده است اینها رو نبینه بعد بگد اغرب هم مبدتن، اینها نزدیکند و چطور و اینها بهله ایمان؟ مگر اون وضعیتی که امروز در دنیای اسلام دیده میشه کدام کانون در تقابل با اسلام است؟ از کجا زمزمه جنگ تمدن ها رو میشنوید؟ شما هانتینگتون ها به صحنه میان، مگر نه اینکه اینها برخاستگاهشون جامعه مسیحیت است؟ من به تک تک آحاد اجتماع مسیحیت عرضی ندارم، برخاستگاه اینها به ظاهر نهاد جامعه مسیحیت است. و چطور ما این آیه رو بگیم این کلیست؟ عرض به خدمتون پس امروز هم اینطور است؟ نه، نمیتوان گفت این آیه قانون و قاعده کلیست که تا طول زمان امروز هم حاکم بوده. اما یه ادامه ای آیه شریفه داره که میگه بله، اگر این ادامه یا آیه شریفه وجود داشته باشه حکم همین است که خدا میگوید هم اون روز هم امروز. ذالک به انهم، اگر این چیزهایی که خدا میگوید این سه طبقه اجتماعی در جامعه مسیحیت فعال باشن، امروز هم دوستترین دوستان مسلمانان باید مسیحیان باشن که در بین افرادشون همین هستن، نه در بین حاکمیت ها و سیاست ها و حکومت ها، در بین آگاهان، عالمان، این طبقاتی که الان انشاءالله میرسن و مطرح میکنم. اما مجدد یه واخوانی بکنیم بحث از اول. در زمان نزول قرآن کاملا روشن است ما هر دو گروه از اهل کتاب رو در جزیره العرب میبینیم، هم یهودیان هم مسیحیان. اما شما کجای تاریخ خواندید که پیامبر با جامعه مسیحی حربی و جنگی و نبردی داشته باشن؟ کجا این بوده است؟ هیچ شاهد تاریخی ندارید. کجا میبینید که مسیحیان در زمان نزول قرآن شمشیر از رو علیه پیامبر اسلام بسته باشن؟ وجود ندارد. اما در میان یهودیان جنگ های عمده پیامبر مکرم اسلام اینها با رسول خدا داشتن و درگیری های مختلفی. همیشه از ازلاء به اصطلاح اون مثلثی که در تقابل با پیامبر و تضعیف اسلام و یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم بودند، کسانی که میخواستند این خورشید رو و این چراغ رو خاموش کنند، یه ضلع آن یهودیانند، یه ضلع مشرکین و یه ضلع اعراب اشد کفرن و نفاقا، بدویان بیابانگرد، قبائل خشن وحشی که تن به تمدن قانون نمیدهند ولو قانون قانون الهی باشد، ولو آورنده ی اون قانون پیامبر خدا باشد. این سه گروه با یه هدف مشترک به زیر کشیدن پیامبر همکاری های بسیاری در صدر اسلام در تقابل با اسلام داشتن. هیچ کس هم نمیتوند هیچ مقدف این رو انکار کند و ندیده بگیرد. و میبینیم این عداوت ها ادامه داشته است. خب وقایع مهمی که تاریخ اسلام دارد، اگر ماجرای خیبر داریم، امثال این برخورد های این چنینی، حتی لشکرکشی های بزرگ مشرکین رو شما میبینید در مثلا احد رگپای یهودیان کاملا مشخص است. حتی در جنگ های پایانی مثل حنین آثار اینها معلومه و اینها هم به اصطلاح نقش دارن، همکاری دارن و غیره. شخصیت‌های بزرگی رو در یهود می‌بینید در زمان پیامبر که اینها مطرحن و تقابل با پیامبر می‌کنن، برخورد می‌کنن، رگه‌های فکری خودشون رو القا کردن در جامعه مسلمانان، تغذیه فکری مردم مکه و مشرکان مکه در خیلی از موارد آبشخور اون جامعه یهودیت و احبار و علماء یهود بودند. اینها القاء فکر میکردن، یسألون که عن ذی القرنین، برید ازش سوال کنید، بگید بین ذی القرنین میشناسه یا نمیشناسه، میفهمد ذی القرنین خوردنش یا نوشیدنش یا نه، میداند ذی القرنین کیست یا نه. اینا تحریک میکردن، میومدن، سوالهایی انجام میشد برای اون که شخصیت و عظمت پیامبر زیر سوال بره. اما ما نوع این برخوردها را از جامعه مسیحیت زمان نزول قرآن در تاریخ چندان سراغ نداریم. این نبوده است، عکس اون هم دیده میشه. یعنی شما خاطرات خوشی از مسیحیت زمان نزول قرآن دارید که هرگز از حافظه تاریخی هیچ مسلمانی محو نمیشود. اون ماجرای زیبا و عجیبی که زمانی که پیامبر میبیند یارانش اینها در مسیر قربانی شدنن، اون اجتماع رو ندارن، اون جمعیت لازم رو ندارن، یه راهش اینه که بتوند یارانش رو پراکنده کنه، حفظ کند و به بیان خودمون اسلام رو هم صادر کند و یه نوع تبلیغ هم باشد. 11 مرد، 4 زن، 15 نفر رو میتواند پیامبر بالاخره به حبشه برساند، سرزمینی که حاکمیت اون رو یه حاکم و سلطان مسیحی الان در اختیار دارد، نجاشی، لقب عمومی سلاطین به حاکمان حبشه بوده است، اتیوپی، حبشه. اینها در اون وضعیت و در اون شرایط خاص. خب حالا این عرض به خدمتون، جماعت اومدن وارد شدن و موقعیتی به نسبه اونجا پیدا کردن و ماجراشو بلدید. اهل مکه دانستن با اون وضعیت خاص دو کس توانمند رند تیز زبان رو، کسی مانند امراض رو فرستادن که بیاید و عرض به خدمتون بیاد این سخن بگوید، و آمدند و اون بحث ها را انجام دادند. اون صحنه زیبا این که جعفر ابن ابی طالب به عنوان رهبر این گروه و جلودار این جمعیت شروع میکند، وضعیت خودشون رو مطرح میکند که بزرگ سلطان، ما وضعیتی در این شرک و فسق دست و پا میزدیم، خداوند بر ما منت نهاد، بعث الله فینا رسولا، رسولی فرستاد ما رو نهی از این کرد. یک یک به زیبایی فرصت نیست، و الا تصمیم داشتم مقداری از سخنان جعفر رو بخوانم خدمت عزیزان. چقدر عالی و زیبا سخن میگوید، آنچنان که دل اینها رو تکان میدهد. و آنگاه که میگوید نجاشی، اینها حرفایی است که عیسی هم همین حرفا رو ما گفته است، اون هم ما رو دعوت به صلات کرده است، اون هم ما رو به اجتناب از ظلم دعوت کرده است، به اجتناب از دروغ و چه و چه و چه، اون اصول مشترک اخلاقی، حکمی، غیره. اونجا که سخن بونجا میرسد که آیا از آموزه های این پیامبر چیزی در حافظه داری؟ بله در حافظه دارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. شروع میکند به زیبایی اون آیات باکره عذرا و اون بانوی نمونه تاریخ رو مطرح میکند و میخواند جناب جعفر. دلی نجاشی رو تکان میدهد، به اوجی از معنا و حلاوت میرساند سخن رو، و کار به اونجا کشید که در تاریخ داریم نجاشی با دست به صورت امراض زد، شخصا با دست به صورت امراض زد. وقتی اون تعرض کرد که اینها رو بدید ببریم، جعفر ابتدا گفت آیا امر ما بردگان شما هستیم؟ گفت نه. آیا مال شما دزدیده ایم؟ گفت نه. خون شما ریختیم؟ گفت نه. پس به چه حق این فرسنگ ها راه را آمدید و میخواید ما رو بگیرید؟ به چه حقی ما رو تحریم کرد؟ ما چه دینی به شما داریم که اینطور میاد؟ استدلال حقوقی، اخلاقی، منطقی بسیار زیبا با تسلط. خب اون امان لازم رو داد و یه رشد فوق‌العاده مسلمانان، یعنی در پناه این سلطان دادگر مسیحی یه رشد بسیار مثبتی مسلمانان اونجا داشتن و یه پایگاهی شد برای اهل اسلام که تا ماجرای جنگ خیبر باقی ماند. در زمان جنگ خیبر همراه با فتح خیبری که جعفر برمیگرده از حبشه، ببینید چه سالهایی و ماند اونجا و اون تلاش و فعالیت خودش و سفیر پیامبر است در اونجا و همراه مسلمانان. ما این خاطرات خوب رو اسلام از مسیحیان دارد در صدر اسلام، مگر همین 24 ماه ذی‌الحجه رو فراموش کردیم یک دو سه روز قبل رو؟ بالاخره روز مباهله است. از زبان همین بزرگان نجران و عالمان مسیحی این سخن رو شما در یاد دارید که وقتی قول تعالی ندعو ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم و انفسنا و انفسکم، وقتی گفته شد بیایید شما پسرانتون، همسرانتون، عزیزتر از جانتون بیارید، مسیحیان ما هم میاریم با هم بنشینیم مباهله کنیم، هر چه بر حق است بماند اون دیگری برود. اون این قرارداد بستن با پیامبر. وقتی اومدن نشستند و این بزرگان جاسلیب یا همون تعبیر کاتولیک تبدیل میشه، میشه کاتولیک سوریانیان، دیدند این چهره را پیامبر را، حسن و حسین علیه السلام را، صدیقه طاهره را، علی ابن ابی طالب را، فرمود به عیسی مسیح سوگند چهره ها میبینم که اینها سرشون به آسمان بردارن و دستشون بلند کنند کوه های این بلاد به لرزه در میآید و یک مسیحی در روی زمین نمیماند. خب این خاطرات خوب رو ما از عالمان مسیحی داریم. این در زمان نزول قرآن تردیدی در این نیست که واقعا لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا، بیشترین دشمنی از ناحیه اینها در همکاری با مشرکان در تقابل با اسلام. ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصارى، اما از اون طرف نه، این مودت ها در میان اهل کتاب بیشتر از ناحیه مسیحیان متوجه اسلام بود. حالا اگر بخواهیم از این به عنوان قاعده کلی، نه در زمان خاص حاکم ابتداء نزول قرآن و بعثت پیامبر استفاده کنیم، اونی که عرض کردم جمع بین دو از اینجا یه استفاده میشه. چرا مسیحیان اون درشتی و خشونت و تندی رو نکردن و اینها با احتیاط و با ملاحظه برخورد کردن با پیامبر؟ زاده که به منهم، چون در میان اینها یه اقشار وزین جا افتاده بودن. حالا که الان هم اگر همینها باشند اجازه نمیدهند جامعه مسیحیت سفارایی در تقابل در مقابل اسلام کنه. این آیه اگر بخواد حکمی برای امروز باشه با این ادامش باید باشه که میگیم بله اگر اینها باشد مودت می آید، دوستی می آید، محبت می آید که عرض کردم هست. مگر شما کم دارید؟ مگر کم دارید مسیحیان که اینها قلم زنان در عظمت اسلام بودند؟ مگر دانای چلسی کیست؟ مگر تو همین عصر زمان خودمون مگر نبودن آقای گابریل دانگری کیست؟ مگر نمیدونم توماس لارسن کیست؟ این کسانی که اینا همه شناخته شده اند برای دنیا، مسیحیان صاحبان قلمی که در عظمت اسلام نوشتن، گفتن، عرض به خدمتون، و چه آثار عجیبی. حالا با ضعف ها و قوت ها ممکنه در که جهاتی به خاطر بعضی از منابع داشتن نداشتن بالاخره کم و زیاد، اما این رو قرآن مطرح میکنه. زاده که بان منهم قسیسین، چون در بین اینها قسیسین بودند. قسیس لغت سوریانی است، میشه کشیش. چه کشیش؟ هم کشیشی که شما الان به کار میبرید، این در عرب میشه، یعنی خود کلمه قسیس عربی است، کشیش سوریانی است. نه کشیش، قسیس سوریانی نیست، از سوریانی به عربی برگشته شده، شده که قسیس. بعد منهم، اینا عالمانی دارن که رهبران فکری اینها هستن، اونها اجازه عداوت و دشمنی نمیدن، چون اینها میدونن مبشرن به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد، پیامبری میآید که از همین جامعه و جماعت است، و این عیسی مبشر مسیح عنوان بشارت آفرینی عیسی است. کلمه مسیح اصلا خود کلمه مسیح همون بود بشارت آوری است که قرآن اشاره میکنند و خود انجیل یوحنا انجیل همون حالت رو. بر تقدیر من نمن هم قسیسی و رهبانن، گروه اول در بین اینها چون عالمانی هستند که اینها دنیا زده نیستند، عالمانی هستند که آگاهند و رهبانن، و در بینشون رهبان وجود داره، یعنی مردان خداترس، انسانهای خداترسی که دنیا زدگی در وجودشون نیست. یک عالمان مشعل به دست جلودار، دوم زاهدان میدان عمل، اینها مخافت از خدا دارند، اینها دنیا زدگی درشون حاکم نیست. سوم و انهم لا یستکبرون، اینها فرهنگ قالبشون اینه که استکبار نداشته باشن. این مسیحیان مانند یهودیان خودشون رو نژاد برتر نمی شمارند، اینها استکباری ندارند. لا یستکبرون، لذا هیچ عداوتی هم با شما و اهل اسلام نخواهند کرد. خب حالا عرض میکنم، الان هم اگر در جامعه مسیحیت پیشوای فکری عالمان مسیحیت باشند و حضور رهبان مسیح را جامعه ببیند، یعنی واقعا، و فرهنگ غالب استکبار ستیزی باشد، نه استکبار طلبی، نه نظام سلطه، میشه همین، یعنی اینجا باید گفت بیا تا یار هم دلدار هم غمخوار هم باشیم، یعنی این میشه که اینها مودت میکنن، این خواهد شد که اینها ستیزه نمی کنند با وحی، دشمنی نمی کنند با پیامبر اسلام و پیروان او و مسلمانان، اون همزیستی مسالمت آمیز رو مسلم پیشه خودشون خواهند کرد. پس از این آیه شریف هم صریحا اون جو زمان نزول قرآن استفاده می شه و هم اگر این مؤلفه ها وجود داشته باشه می تونه یه قاعده کلی باشه. حالا ادامه رو گوش کنید چقدر زیباست. و ازا سمعو، در میان این عالمان مسیحی کسانی بودند که ازا سمعو ما انزل علی الرسول، کسانی که وقتی اینها شنیدند آن چرا که بر رسول نازل شده است، ترا اعینهم، فوق‌العاده است، میبینی پیامبر چشمهای اینها رو، تفیز و من الدمع مما عرفو فیضان جوشش، میبینی چشمهای اینها یکی داستان است پر آب چشم. وقتی فردوسی میخواد دیگه اون اوج رو بگه در جریان عرض به خدمت رستم و سهراب، یکی داستان است پر آب چشم، وقتی چشم انسان پر آب چشم میشه، فیضان تفیز، میبینی وقتی اینها آیات قرآن رو گوش میکنن چشمهای اینها فیضان میکند از دمع، از عشق. مم چرا؟ مم ما عرفو من الحق، چون میشناسن با معرفت به حق نگاه میکنند. بعد میگوین یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، پروردگارا ایمان آوردیم و ما را ثبت و ضبط بفرما در بیان شاهدین به شهادت دهندگان به حقانیت این سخن. دو سه نکته لطیف اینجا وجود دارد، خیلی زیباست. یک، میبینی ترا اعینهم تفیز، وقتی که میشنوند ازا سمعو ما انزل الرسول، وقتی اینها میشنوند آنچه را که نازل شده است بر رسول، بعد ترا اعینهم، چشمهای اینها عشق باران می شود. این عشق چشکیست، گاهی در مباحث عرض می کردیم در قرآن انواع عشق رو می بینید، گاهی عشق عشق تمساح هست، همان است که جا و اباهم عشا هم یبکون، برادران یوسف هم دو شب می آیند و دامن تر دارند از عشق و که گرگ برادرشون خورده است، این گرگی خورده است، منطقه این پیرهن جا و از بخد بدم این کذب علا قمین سهی بدم این کذب، پیرهنی آوردند و این خونالود کردند و که این خون یوسف است، و منطقه این گرگ وقتی خواست دست یوسف رو بخوره، گرگ مؤدبی بود است، این پیراهن از سر یوسف در یوسف در آورده است، پاره نشده. یعقوب ناگهان پیراهن سالم شیک لوکس، اما این خونی است. چه گرگی بود است که این گرگ دهن‌آلوده و یوسف ندریده؟ این میشه چنین چیزی باشه؟ مثلا این چطور میشه این قصه و حکایت؟ فرض فرض اون یه عشق است. گاه در قرآن میبینید خداوند سبحان از عشقی میگوید که عشق ندامت و عشق خفت و حقارت باشد. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. اینا باید بسیار بگریند. این گریه عظام این هاست، گریه به اصطلاح اون تحقیر این هاست بر رفتارهای گذشته شون که باید ندامت کنند و دامن دامن عشق بریزند. گاهی این عشق رو قرآن مطرح کن، گاهی این عشق هست. یاد داریم 7-8 مورد در قرآن هست. این عشق، عشق معرفته، این خیلی ارزش داره. ارزش این عشق، ارزش آن چیزیست که بر او ریخته می شود. میبینی چشمه های اینها رو که میبارد، مما عرفو من الحق. وقتی به این آیات گوش میکنند، میخوانند این آیات شریف رو، میشنوند، اون چنان معرفتی به اینها دست میدهد، یه شناختی در لابلای این آیات موج میزند که اینها بی اختیار میبینی که چشمه های اینها باران است و اینها در غلطان در دامن روان میکنند. پس این تقسیمات عشق از آیه استفاده میشه و همچنین در کنار این نکته رو به دقت میابیم که حقایقی در آیات شریف قرآن وجود دارد که اگر انسان استماع درست و معرفت به حق این مطالب داشته باشد، چنان به اعماق جان رسوخ میکند که بی اختیار آدمی را عشق باران. یعنی انسان میبارد و عشق میاد، اون حزن لطیف، اون حزن ملایم، اون حزن همراه با لذت و معرفت جان انسان. این همان است که کل عین باقیه یوم القیامه الا ثلاث. همه چشم ها در قیامت میگرید الا سه چشم که هرگز نمیگرید. یکی از اونها همین است، اون که عینی است که باقیتون عشق میریزد برای شناخت حقیقت از خوف خداوند، از شناخت آیات الهی و معرفت. این چشم همیشه شادان و خوش است در اون صحنه هایی که ممکنه دیگران نالانند و گریانند و مویه کنن به صحنه می آیند. فرمود تفیز و من الدمع من ما عرف و من الحق. بعد یه قولون ربنا، اینها تصدیق میکنند، اینها میپذیرند خیلی از این بعضیاشون این حقایق رو که میشنوند، اینا دل جاج نمیکنند. ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. و بعد هم میگن و ما لنا لا نؤمن بالله. چه دلیلی داره که ما قبول نکنیم، ایمان نیاوریم؟ و ما جاءنا من الحق، با اون چه از حق برای ما آمده است میپذیریم. و نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. و امید هم داریم و طمع و دلبستگی هم داریم که خداوند ما را با قوم صالح همراه کند. این هم نشان دهنده اوج معرفت یک گروه و جماعتی است که اینا نمیگن که ما حتما صالح باشیم، میگن ما با صالحین باشیم. احب الصالحین و لست منهم لعل الله یرزقنی صلاح. به تعبیر شاعر عرب، من دوست می‌دارم صالحان رو، ممکنه خودم صالح نباشم، اما امیدوارم در این دوستی به پیوستگی و با صالحان همزیستی کردن، خداوند از رنگ و بوی اونها به من هم ببخشد، به عنایت کند. این هم به زیبایی مؤدبانه چنین سخنی رو بازگو می‌کنن، ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. لذا جا داره که خدا هم پاداش اینها رو اینطور بدهد. فأصابهم الله بما قالوا. خدا به سبب آنچه اینها گفتن ثوابی آنچنان به اینها میدهد. فأصابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحتها الانهار. بهشت ها میکن، خوشی ها و خرمی ها در اون وجود دارد، حلاوت ها و زیبایی ها و نشاط ها، بهشت های همیشه بهار شاداب پرتراوت، خالدین فیها. اینها هم جاودان و برقرار در اون فضا و ذالک جزاء المحسنین، این جزایی است که خداوند به همه احسان کنندگان و نیکوکاران عنایت میکنه. پس محسنین را الان خداوند در میان مسیحیان داره معرفی میکنه، اما کدام؟ اون کسانی که حق رو میبینن، دل به حق میسپارن، عناد و لجاج با حق نمیکنن، این پاداش اونهاست، این هم جزای پسندیده و خوش این جماعت هست که چنین مشاهده میشود و گفته میشه. خب اون چه در این قسمت گفته شد خدمت بزرگواران و عزیزان تا پایان آیه 85، چون مباحث دیگه متصل و پیوسته بود، مطرح کردیم و انشاءالله ادامه آیات رو باید در نوبت‌های آینده خدمت عزیزان مطرح کنیم. بسیار زیباست در این حال این دکتر قرآن عمیقاً مطرح می‌کند نقش اون عالمان روشن ضمیر، نقش دینداران عامل و نقش اجتناب از استکبار و عدم لجاج آنچنان است که می‌تواند تحولی در تمدن و اجتماع و حتی یک گروه فکری و یک نهله فکری ایجاد کند که این رو خداوند به حق نسبت می‌دهد به اون شخصیت‌های بزرگی که در زمان نزول قرآن در میان مسیحیان بودند و از برکت وجود اونها چنین اتفاق مبارکی می‌افتاد. و هر زمان اینها باشند در هر جامعه مسلم آثار و برکات اون رو جامعه بشری خواهد دید و از اون استفاده می‌کند و پیروان ادیان در یه صلح زیبایی و یه همزیستی مسالمت آمیزی می‌توانند بدون لجاج و عناد و استکبار و خونریزی و بدون دشمنی با یکدیگر در زیر سایه توحید زندگی کنند. خداوند سبحان توفیق درک آیات نورانی کلامش رو به همه ما عنایت بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان.